بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلمه تجارت و خسارت در قرآن و روایات زیاد به کار گرفته شده. این تجارتی که در قرآن مطرحه، هم در امور مادی به کار گرفته شده، مثل این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. مال یکدیگر رو به حرام نخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما حس میکنیم، میفهمیم پروردگار عالم ما رو نیازمند به گناه نیافرید. فکر ما، روح ما، قلب ما، بدن ما احتیاجی به گناه نداره، چون همه امور وجود انسان رو پروردگار عالم تأمین کرده. البته خودش در قرآن کرارن تذکر داده که پرونده امور مادی بعضی از شما رو در چارچوب قدر تنظیم کردم، یعنی در حد خیلی بالایی نیست. به قول معروف به اندازه گذران زندگیتونه. حالا ممکنه گاهی سختم بهتون بگذره، اما مصلحت بندگان مؤمنم و بهتر میدونم. از جالب اینه که در مهمترین روایاتمون اومده اگر در امور دنیایی و مادی چیزی رو از بندم کم بذارم ولی جبران فوق العاده ای خواهم کرد، چون من برای شما دو زندگی مقرر کردم، یکی دنیایی یکی آخرتی. بنام ندارم به کسی همه چی در این دنیا از نظر مادی بدم. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید اگر این امور مادی و متاع و کالا و پول پیش پروردگار عالم خیلی ارزش داشت، هیچ مؤمنی به تنگی روزی بر نمی‌خورد و هیچ کافری هم به رفاه بر نمی‌خورد. نمی‌داد به دشمنانش، اونا در مضیقه کامل بودن. همه رو میداد به دوستانش. اما پروردگار عالم حضرت میفرماید به پرداخت دنیا برای بندش خوشنود نی، که حالا خوشحالی خدا این باشه که تمام بندگان مؤمنم و میلیونر کرد. یا آیه در قرآن داره، آیه که در قرآن زیاده واقعا، اگه مردم آگاه به آیات قرآن بودن خیلی آروم و راحت زندگی میکردن. میفرماید تلکل ایام نداولها بین الناس، پول و نون و رزق و کالای دنیا و متاع دنیا رو من دست به دست میچرخونم. یه رو داری، یه رو نداری، یه رو خوشی، یه رو ناخوشی، یه رو روی زینی، یه رو زیر پشت زینی، میچرخه دنیا در دست مردم. اونی که برای بندگانش رضایت داده، اون کسب و اون تجارت و اون سرمایه‌ایه که دارندش و پیغمبر فرموده الکاسب و حبیب الله. الان همه شما که دارید کسب معارف اهل بیتو میکنی، همین ساعت شما الکاسب و حبیب الله هست. شما الان داره سرمایه به سرمایتون اضافه میشه. شما به فرموده پیغمبر الان که اینجا نشستید کارگاه ساخت بهشتین برای خودتون. این گونه مجالس و هر وقت پیغمبر میدید یه گوشه مسجد تشکیله، یکی نشسته داره دین به مردم یاد میده، حلال و حرام به مردم یاد میده. میفرمود روزتون من ریاض الجنه، یه باقی از باقای بهش گوشه مسجدم. او میدید، ما فقط میشنویم و به اعتماد به پیغمبر قبول میکنیم که الان داریم بهشت سازی میکنیم. ما نیازی به گناه نداریم، نیازی به حرام نداریم، نیازی به لذتهای نامشروع نداریم، برای این که همه چی رو برای ما تأمین کرده. من اگه خودم رو در این دنیا مهمان خدا بدانم، سفره رم سفره خدا بدونم، هرچی که صابخونه جلوم بذاره برای خوردن، نون پنیر باشه یا چلو کباب، هر دوش برام خوشمزه است. یا من هر دوش مال محبوبمه، مال مولامه. امرو هم من با نون و پنیر پذیرایی میکنه، امرو با نون و عدس، امرو با نون و حلیم، امرو با نون و آبگوشت خوشحالم. یه بار حضرت داوود به پروردگار عرض کرد همسایه دیوار به دیوار منو در بهشت معرفی میکنی به من، کیه؟ آدرس بهشت رو فرمود برو فلان کس. خودام رفیقای عجیبی برای بهشتش داره، آسین پاره رو میبره بهشت، در به در این درجات 200 شعار و جلو چشمش با کله میندازه تو جهنم. خداوند آدرس این مرد رو تو بیابون بیرون بیت المقدس داد، از شهر باید بری بیرون. داستانش مفصل، اومد دیدش، باشم قرار گذاشت که نهار بره خونه همین مرده. نهارم رفت و خونه رو دید و اساس رو دید و شکل نهارش رو دید و دید درسته. باید این مرد در قیامت دیوار به دیوار حضرت داوود باشه، به دو علت. اولا همه چی زندگیشو که پاک بود به داوود گفت من الله، به داوود گفت اگه این انگشتا رو به من نداده بود، اگر آهن رو از معدن نشونی نداده بود برن درارن بیل درست بکنن و تبر کلنگ، اگر این خارها رو در بیابان نرویده بود و من باید چیکار میکردم؟ این شغلم خودم انتخاب کردم، دوست داشتم. از شهر برم بیرون تو بیابون بیشینم، هیزومی، خاری، تیغی، گونی بکنم، دسته کنم، بیارم، بفروشم. خب همه اینا رو او قرار داده. بعد یه پشتی هم به من داده، میتونم این خارا رو بذارم رو پشتم، دو تا پام به من داده بتونم تا بازار ببرم. دیدی که رفتیم تو بازار، مشتری هم اومد خرید، مشتری رو که من صدا نکردم اون فرستاد. بعدم پولشو دیدی که اومدیم دو تا نون خریدیم، خودم این دو تا نونا دا بود، میدونی چند هزار چرخ گشته تا گندمش در اومده و آسیاب شده، دست ما رسید. حالا مگه رسیده بود دست ما، اگه دندون نداشتیم، اگه آرواره پایین کار نمی کرد و نمیتونستیم بخوریم، حالا هم که گذاشتیم تو دهنمون ماهیچه های دو طرف گلو و زبون رو به ما داد، کمک داد، لقمه رفت پایین، بعدم معده ما رو یه جور ساخت هضم کرد. گو ببین دا بود، هر چی تو این زندگی میبینی من الله، نه از من. یه چنین نگاهی رو خدا خوشش میاد، چون یه نگاه راستیه و بقیه نگاه دروغه. پول من، دست من، فکر من، قدرت من، مشتری من، اینا دروغه. این یه خصوصیت که گوه هر چی داری میبینی من الله. چقدر زیباست آدم مرتب هر چی خودشو نگاه میکنه من الله ببینه، یعنی دائم خدا رو حاضر ببینه تو زندگیش دائم. یه ویژگی، ویژگی دیگرش هم این بود که خیلی راضی بود از این زندگی، خیلی راضی بود، یعنی وایستاده بود تو این زندگی دیگه، چشمش به دیگران نبود. عجب خونه ای داره، ما چیکار بکنیم بهتر از اون رو گیر بیاریم؟ عجب ماشینی داره، عجب فرشی داره، عجب اساسی داره، عجب شهرتی داره. ببینید وقتی آدم راضی من الله باشه دلش این ور اون ور نمیدوه، راحت، خیلی راحت. خدا رحمت کنه مرجع شیعه مرحوم آیت الله العظما فاضل رو، یه روز من قم رفته بودم دیدنشون، همین حرفا پیش اومد، گفت روحانی هستی که خدا راضی باشی؟ چون و چرا با خدا نداری؟ ایراد و اشکالی نداری؟ من سکوت بودم، ایشون فقط میپرسی. بعد ایشون منو راهنمایی کردن، فرمودن دلت خیلی خوش باشه به همینی که هست. بعد فرمودن غیر تو منبری زیاده تو ایران، اگر بنا بود خدا تمام دلها رو متوجه تو کنه، یعنی در تهران در شهرهایی که میری فقط بیان پا منبری تو، میدونی چقدر آدم که تو این حوزه درس خونده بود، زحمت کشیده بود، منبری شده بود، باید از زندگی اولیه مادی محروم باشه. خدای مهربان جمعیت رو تقسیم کرده تو همه، تو منبر خوبم بری، روزه خوبم بخونی، اما همه دلها رو به تو نداده، وقتم داره بیاد پا منبر تو، اما یکی دیگه تو محلش اون منبر میره، خدا دل او رو متوجه اون کرد. حالا برن ازش بپرسن منبر این آقا بهتره یا این آقا، میگه به کجای کاری، منبر این کجا، منبر اون کجا، منبر اون روزه خونی آقای خودمونو ببینیم چی کار میکنه. گوه اگه میخوای بنده خدا بمونی باید به داده های خدا راضی باشی که آروم باشی، یا دنبال یه چی دیگه نگردی، وقت تو تلف نکنی. حالا من سوپری دارم، پروردگار بنا داره کل اونایی که تو محلن بیانم من خرید بکنم، نه تقسیمه، تقسیم قشنگی هم هست. هم به داوود گفت اون چه که دارم من الله. عجب نگاه زیبایی، عجب. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. خدایا هر چی دارم از توه. بعدم راضی بود. رضایت آدم رو آروم نگر میداره، آدم رو راحت نگر میداره، که آدم وقتش رو تلف نمیکنه، این ور برو اون ور برو، به اون چشم بدوزنم، زندگی اونو ببینم، قصه بخورم. چند بار تو قرآن به پیغمبر گفته اصلا به زندگی دیگران چشم ندوز. خیلی این زندگی ها جهنم قیامت، اما ظاهرش خیلی قشنگه. به پیغمبر سفارش میکنه وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. برو دنبال این لباس کهنه ها و آستین کهنه ها که شب و روز با خدا زندگی میکنن و در به در دنبال رضای خدا میگردن. با اینا بیشین و بلند شو، خودتو با اینا نگردار. عمود ثروتمند، عمود اهل جهنمه. عاص ابن وائل خیلی پول داره، با پولش میره جهنم. برو سراغ یاسر بابای عمار. تو مدینه میگه برو سراغ همینا که به نظر معمولی میان، اما به نظر من خدا معمولی نیستن. یه نوع تجارت، اموال یکدیگر رو به حرام نخورید، معامله کنید با هم دیگه، داد و ستد بکن. یه سفارشاتی هم تو داد و ستد مادی میکنه، میگه اگه جنست کیلیه مثل بنزین، نفت، گاز، حالا کیلش فرق کرد، کیل قدیم یه لیتری بود، دو لیتری بود، نیم لیتری بود، سبک خاصی میساخت که الان تعویض روغنی ها داره، اما الان کیلا مدرن شده، شده پمپ بنزین، شده پمپ گاز، اینا هم کیله. میگه اگر جنست کیلیه پر بده، اوفل کیل پر بده، سر خالی نده. اگر جنس ترازوییه عدالت رو رعایت کن، برابر پولی که داده جنس بکش. اگه پول یک کیلو داده 950 گرم نکش، دوزیه، حرامه، نخواه. چون نیازمنده به تقلب خلقت نکردم، نیازمنده به گناه تو رو نیافریدن. خاچکا چیزی رو که نیاز نداره. اما یه تجارت، تجارت معنویه که برای برپا شدن این تجارت معنوی یه سفارش تو سوره مؤمنون داره که من به یه آدم با سواد کوچه‌الواری گفتم، زیاد این ور اون ور برای مردم صحبت‌های خوبی میکنه، درس خونده امروزیه، پای منبرم زیاد بوده. بهش گفتم شما بر مردم صحبت میکنی، این آیه هم میشه پیشت باشه، به مردم بگو. نوشت، خیلی هم خوشحال شد. یه بارم چند وقت پیش منو دید، گفت انقدر من این آیه رو برام کاربردیه، تو تمام جلساتم گفتم، برای هم صحبت میکنه، وزیر، وکیل، استاندار، تاجر، رفیق، دعوتش میکنن صحبت میکنه. برای برپا شدن تجارت معنوی که حالا در قرآن مواردش هم گفته، من یه آیه رو براتون بخونم. البته این آیه رو قصد دارم اگر خدا توفیق بده توضیح مفصلی بدم. تو سوره مبارکه فاطر، ان الذین یتلون کتاب الله، یه تجارت، و اقام الصلاه، یه تجارت، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، اینم دو نوع تجارت، پنهان و آشکار، یرجون تجارتا لن تبور، این تجارت صاحبش اصلا کم نمیاره، کسادی هم نداره، سود تجارتش هم تو آیه بعد، لیوفیهم اجورهم، من پاداش چنین تاجری رو کامل میدم، کامل، که دیگه حس کنه مثلا از من طلبی نداره، خیلی هم خوشش باشه که من تجارت 50 سالشو مزدشو کامل دادم، و یزیدهم من فضله، اضافه هم میدم. انهو غفورون شکور، من این تجارتو که پاداششو کامل میدم اضافه هم میدم، غیر پاداش کامل، غیر اضافه‌ای که میدم، چون بنده خوبمه، پسندیدمش، گناهانی هم که گاهی مرتکب شده از پروندش پاک میکنم، شکور، و از بندم هم تشکر میکنم. این شکور رو من خیلی دنبالش رفتم، ببینم شکرگزاری خدا چیه. یعنی مثلا قیامت ما رو یه جا نگر میداره، میگه بنده من از تو تشکر میکنم، آدم خوبی بودی، بنده خوبی بودی، برو. خب این شکر رو ما اینجوری معنیشو میفهمیم، اما حالا ببینیم ائمه طاهرین، پیغمبر اکرم، لغت شناسان معروف، شکر خدا رو از بندش چگونه معنی کردن. خدا شکوره چقدر زیباست در برابر عمل کم بندش، مزد پر و بی نهایت میده. این شکر خداست. ولی این تجارت کی درست برپا میشه؟ تو سوره مؤمنون میگه وقتی زندگی مادیتون حلال باشه، پاک باشه، ولی برپا نمیشه، واقعا برپا نمیشه. تو حج واجب یه نفر از دوستان جبهمون به من گفت من شب میخوام بیام پیشت، یه نفرم میخوام بیارم، این سفر اولشه، پولش هم حساب نداره، هر کاریش میکنم برای احرامش، برای گوسفندش، برای کفشش، اقلا یه بخش از خرج مکه رو که وارد عملیات واجب میشه خمسشو بده، میگه من قبول ندارم. خب قبول نداری که با احرامی که پول خمس توشه، بالای 30 روایت داریم، امام صادق، امام باقر، حضرت رضا میفرماید پول ما تو مال هر کسی باشه ما راضی نیست، علنی فرمود بدین دین ما، کدام بیارش، اووردش. قیافه تلخی هم داشت، بیشترم تلخ شد که نگفته بود کجا میبرمت، اوورده بودش بشه یه آخون، بیشتر تلخش. و همین کاروان های خیلی گرون خارجی هم اومده. من یه مقدار که باهاش صحبت کردم دیدم اصل ما آخونده رو قبول نداره اصلا به هیچ شکلی. یه مقدار باهاش صحبت کردم، یه مقدار حرف زدم، یه مقدار خندوندمش، یه مقدار آیه خوندم، اول یه کاری کردم آخوند رو بپذیره، خب معلوم شد قبول کرد. بعد بهش گفتم خدا به توفیق داده اومدی حج، خیلی باهاش حرف زدم، گفتم حداقل اینه که تو مقلد یه مرجع تقلید شو، به اندازه این پول واجبات حجت خمس تو بده. گفتم من هیچ چی رو قبول ندارم، من خمسم بدم به تو میدم. حالا تو که تازه اولت با من آشنا شدی، باشه بده به من. ولی بهش گفتم اگه تو این آخوندای ایران بگردی کسانی رو پیدا میکنی که گره کار تو با یه دعا وا میکنن، تو نمیشناسی، مردمم زیاد نمیشناسنشون. خب اگر مال حلال نباشه، من با لباس مخلوط به حرام نماز بخونم، اون تجارت سر پا نمیشه. روزه با لقمه حرام بگیرم، تجارت سر پا نمیشه. حج با احرام حرام برم، اون تجارت سر پا نمیشه. این یه دستورالعمل زیباییه که اگر همه مردم به این آیه سوره مؤمنون عمل بکنن، مال را حلال قرار بدن، خیلی مشکلاتی که داریم دیگه نخواهیم داشت. این تجارت جالبه که تو سوره بقره میگه تاجرش امید به من داره، دلش گرمه به من، میدونه وعده های من راسته، میدونه من مزد زحماتشو میدم، میدونه من بهشت رو برای او قرار دادم، میدونه انبیاء من بهش راست گفتن، کاملا به من اعتماد داره و به تجارتش که سود میکنه امید داره. همین آیهی که تو فاطر خوندم برات، لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. پایان سخنم یک قطعه بسیار ناب طلایی براتون بگم که دیشب پیدا کردم این قطعه رو، ندیده بودم تا حالا تو این 50 سال مطالعه و منبر. فقط اونی که یافتم اینه که این جاده عجب ظریف و با خدا معامله داشتن عجب لطیف. من متنشم بخونم معنی کنم، فقط معنی میکنم. فی اخبار یعقوب، در احادیث و خبرهای مربوط به حضرت یعقوب، ان الله اوها الیه، که یه روزی نشسته بود یعقوب، خدا بهش وحی کرد. اتدری لما فرقت بینک و بین یوسف؟ بنده خوب من یعقوب، خبر داری چرا تو رو به فراق یوسف مبتلا کردم؟ نه خبر ندارم. چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ یه قصه ای رو نقل میکنن که تو خونش کباب درست میکردن، دود بلند شد و فقیر اومد گفت من گشنمه، محل نذاشتم. این از اخلاق انبیا نیست. انبیا لقمه دهن خودشونم در میوردن به مستحق میدادن. دروغ این حرف. میدونی چرا تو رو به فراق یوسف مبتلا کردن؟ برای یه حرف که اون حرف رو تو قرآن نقل کرده، به پسراش گفت اینی اخاف و ان یعکله الذئب و انتم عنه غافلون. بچه رو نبرین، من میترسم گرگ بخورتش و شمام بی توجه باشین و این بچه را دست بده. یعقوب لما خفت از ذئب ولم ترجنی، تو چرا رفتی سراغ گرگ و گفتی میترسم گرگ بخورتش، چرا نیومدی سراغ من با فرستادن بچه به من امید ببندی؟ تو چرا جای امید به منو با ترس از گرگ عوض کردی؟ این توقع من از تو نداشتم یعقوب. من که بودم بچه رو بهشون میدادی ببرم، به من میگودی خدایا من امید به تو دارم که این بچه عصر برگرده، تو نشستی بحث گرگ رو برای چی کردی؟ و لما، برای چی نظرت الى غفلت اخوته؟ مشغول این معنا شدی که ده تا پسرام ممکنه ازش غفلت بکنیم. و لما تنظر الى حفظی له، من که بچت غافل نمی شدم، تو چه رفتی سراغ غفلت این دهتو؟ می اومدی سراغ قدرت حفظ من که بچتو حفظ می کردم. تو در توحیدت این یه ذره رو کم گذاشتی، ما هم جریمت کردیم به فراغ بچت. تو باید با یوسف تجارت میکردی، تجارت امید، تجارت دقت در حفظ من. اصلا همه چی رو با من باید قرار میذاشتی. گرگ کیه؟ داداشاش کیان؟ کیان اونا؟ تاجر باید امید به او داشته باشه، هیچ ترسی هم نداشته باشه، هیچ ترس. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. بریم سراغ ابی عبدالله. ما با گسته، با حزن، با گریه تجارت سنگینی میتونیم داشته باشیم. خب روزای بعد عاشورا رو براتون بگم، چه جریانات عجیبی بود. زینب شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشی ناله به صد آه سوزن. پیغمبر می فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه ثوابش با گریه بر حسن و حسین مساویه. من با دلیل یقینی بهتون بگم هر کی برا زینب کبرا گریه کنه مرگ برش آسان میشه. از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. تفلان خود به ورطه بحر بلا نگرد، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بینیاز کن. حسین من این کار که واجبه ما رو که نمیذارن انجام بدیم، ای وارث سریر امامت ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلو هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من پاشو ببین هم سفری های ما کیا. حسین من با کیا از مدینه اومدم، با کیا دارم میام. حسینم سفر ماش امروز زنانو خولیه، حسینم سفران ما اونایین که سر تو از بدن جدا کرده، اونایین که سر تو بالای نیزه زده، اونایین که با اسب روی بدنهای شما تاخده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، فلا تفرق بیننا. وبين محمد وآل محمد برحمتك يا رب.